بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه،
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در جملات سلام های زیارت وارث حقایق بسیار مهمی که همه اونها درس عبرت راهنمایی قرار داره، امام صادق که این زیارت رو انشا کردن نیتشون این بود که در زیارت حضرت سید الشهدا به مردم همه گونه درس زندگی بدن و این که در این دنیا در این چند ساله چگونه زیست کنن، چگونه معاشرت کنن، چه روشی داشته باشن، اینها همه در این جملات نهفته است. بحث درباره وراثت ابی عبدالله علیه السلام از حضرت ابراهیم خلیل که ایشون چه ارثی از ابراهیم برده، با اینکه بین حضرت و بین ابراهیم چند هزار سال فاصله بوده. ارث‌های مادی وقتی فاصلش دور بشه به وارثان از بین میره، ولی ارزش ها زلفش به دوری و نزدیکی گره نخورده. من از یکی از سخنرانی های حضرت سید الشهدا این مطلب رو استفاده کردم که ایشون به گذشته جهان و آینده جهان آگاهی فراگیر داشته، از سخنرانی خودشون استفاده کرده. البته در جلد اول کتاب اصول کافی باب الاضطرار الالحجه روایات عجیبی داریم درباره دانش ائمه طاهرین که نتیجه اون مجموعه روایات اینه که امام معصوم عالم به ما کان، به ما هو کائن و به ما هو یکون بوده، هم گذشته رو میدونسته، هم حال رو، هم آینده رو. این روایت. ولی ما توضیح این روایت رو و درست بودن این روایت رو تو فرمایشات ائمه میبینیم. در همین نهج البلاغه امیرالمومنین از 700 سال بعد خودش حمله مغول به منطقه اسلامی خبر داده. یعنی چنگیز با مغول‌های مغولستان قرن هفتم یورش آوردن به آسیای صغیر و به ایران. سید رضی نهج البلاغه رو در اواخر قرن سوم نوشت. چیزی نیستش که بگیم عالمان عاشق شیعه اینا رو بسن ساختن. حتی خطبه های نهج البلاغه قبل از سید رضی هم در کتاب های شیعه و سنی بوده. یا روز بیستم ماه رمضان عیادت کننده ای که به اجازه حضرت خدمت حضرت بود، سوالات مهمی از امیرالمؤمنین کرد که همه مربوط به گذشته عالم بود و امام تو بستر بیماری عین وقایع رو برای این عیادت کننده بیان کردن. یا ما یه تفسیری داریم که به چاپ امروز دو جلده، قدیم خطیش یه جلد، کی نوشته شده؟ حدودای قرن چهارم، یعنی 70-80 سال بعد امام عسکری و غیبت امام 12. در جلد دوم این تفسیر یه روایتی هست حدوداً 6 صفحه، یعنی یکی از طولانی ترین روایات شیعه است که پیغمبر در سال آخر حجشون کنار در کعبه ایستاده بودن، از همه جلوتر به پیغمبر سلمان بود. تمام جریانات قرن 19 به بعد و از الان به بعد و پیغمبر اکرم بخش بخش خبر داد، بخش بخش تمام ریشه های فساد مردان و زنان رو خبر داد. اختراعات مرکبی رو خبر داد. قطعه به قطعه که پیغمبر می فرمود، سلمان با شگفتی می گفت شدنیه. پیغمبر می فرماید به کسی که جانم در دست قدرت اوز شدنیه. و اینایی رو که دارم میگم اتفاق میفته. حوادثی که برای مکه اتفاق میفته، برای ملتهای اسلامی اتفاق میفته و انواع گناهانی که علنی میشه همه رو بیان میکنه. حالا اگه اون روایات رو نداشتیم که می‌فرماید این 14 نفر عالم به ما کان، به ما هو و کائن و به ما یهوه یکونن، ما حرفشون پیدا می‌کردیم، می‌دیدیم که اینا دانششون فراگیر نسبت به گذشته و به آینده عالم و به روزگار خودشون. ائمه همچین روایاتی دارن که یه وقتی من جوون بودم یه کتابی رو دیدم نزدیک 1000 صفحه به نام مغیبات، فارسی هم بود و در این کتاب همه خبرهای آینده رو از پیغمبر و حضرت زهرا تا امام عسکری رو نوشته بود. اون چه که بعداً میخواسته اتفاق بیفته و این بزرگواران خبر دادن. و خیلی چیزها رو هم میدونستن که هیچکی نمیدونست. مثلا در جنگ صفین در یه منطقه ای رسیدن که هنوز جنگ شروع نشده بود، آشپزخونه اومد به امیرالمومنین گفت آب تموم شده، ما هم الان اینجا نزدیک به آب نیستیم، چی دستور میدیم؟ حضرت تو اون بیابون یه نقطه ای رو نشون دادن، فرمودن که خاک اینجا رو پس بزنین. بیل و کلنگ ریختن و خاک رو پس زدن و یه سنگ پیدا شد. فرمود درش بیارین. اینو کتابای اصیلمون نوشتن. نتونستن در بیارن، ای دیلم میزدن زیرش، نمیدونم میبستن زیرشو، الوار مینداختن زیرش، تکون نمیخورد. اون نزدیکی یه راهب مسیحی صومعه داشت، جریان رو داشت تماشا میکرد که حالا عاقبت این سنگ به کجا میرسه، برای چی دارن این سنگو میکنن، برای چی، یا چیه، چه خبره، چه علتی داره. گفتن آقا سنگ بلند نمیشه. تمام ملت‌های عالم از زمان آدم تا حالا یقین بدانید نمونه امیرالمومنین رو نداشتن. امیرالمومنین تکه، سید الشهدا تکه، فاطمه زهرا تکه. من حمله ای ندارم به افراد این روزگار و بی احترامی هم نمی کنم بهشون، اما بهشون میگم شما که قبل از رسیدن محرم دریاوار به مردم سفارش کردین تو سیاستدان ها شرکت نکنید، پا منبران نرین، تا جایی که میتونید برید جلساتو به هم بریزین، شلوغ کنین، آشوب کنین که مردم بترسن و دیگه شرکت نکنن. حالا حرف شما رو که این ملت گوش نداد و از بچه دو ساله سیاپوش شده تا پیرمرد 90 ساله و گریم کم نشده و بیشتر شده و جمعیتم کم نشده، امسال بیشترم شده. خب یه دو تا کتاب بردارید فارسی بخونید ببینید علی کیه، حسین ابن علی کیه، فاطمه زهرا کیه، بعد سنگ بارون کنید اینا رو، بعد تیر باران کنید، بعد مجالسشون رو تهدید کنید. الان شما در زندگیتون مخالفین، به جای امیرالمومنین کیو گذاشت که از او دستور میگیرد؟ کیو؟ اونی که انتخاب کردید از او دستور میگیرید امتیازش چیه؟ همون آدم، همون آدم ها وزنشون از خود شما که مخالفت میکنین خیلی کمتره، شخصیتشون از شما خیلی پستره، آلودگی درونیشون از شما خیلی بیشتره. انسان باید عاقلانه زندگی کنه، با برهان زندگی کنه، با دلیل زندگی کنه، با عقل بپذیره، با عقل حرف بزنه، با عاقلان مشورت بکنه. چوب انداز زندگی کردن واقعا چه ارزشی داره که حالا بشینی تو خونت و با این انگشتت که داری قفل در جهنمو به رو خودت وا میکنی، علیه اهل بیت و علیه این مردم و علیه این مجالس و علیه این منابر داری تبلیغ ابلیسی میکنی. خب این انگشتت که قدرت داره در بهشت رو به رود وا کنه، چرا اونجا رو قفل میزنی در جهنم رو به روی خودت باز میکنی؟ اقلا بیا تو این نهج البلاغه، تو فرمایشات پیغمبر، تو فرمایشات ائمه دو تا روایت شو بخون، نه کلشو، ببین اینا کیان، بعد مخالفت کن. یه نگاهی هم به تاریخ بکن، ببین عقلای ملت‌ها، باسوادا، عالمان با اینا مخالفت کردن یا نه؟ عاقلان زمان پیغمبر کدومشون با پیغمبر مخالفت کرد؟ عقلای زمان امیرالمؤمنین کدوماشون مخالفت؟ مخالف امیرالمؤمنین یا معاویه بوده یا عمرواس بوده یا یه مش شکم پرست شامی بودن. تو چرا در این باند خودتو قرار دادی؟ خوشت میاد پروردگار قیامت بگه این آیه در قرآن، یوم ندعو کل اناس به امامهم، هر جمعیتی رو با پیشوای خودش بخوانید. یعنی معاویه رو تنها نکشین دادگاه، بگین معاویه صفتها، با اربابتون معاویه بیاین، فرعون صفتان، با اربابتون فرعون بیان، ابن زیاد صفتا، با اربابتون ابن زیاد بیاد. خوشت میاد من در باند معاویه باشم؟ امتیازی داره که فرهنگ معاویه رو انتخاب کردی علی رو کنار میزنی، فرهنگ یزید رو انتخاب کردی امام حسین رو کنار میزنی. والا از زمان آدم تا حالا من دیوونه تر از اینا اصلا ندیدم. خیلی دیوانن. باز گلی به جمال دیوونه های دیوونه خونه. اونا که بند خدا بعضی هاشون تاجر بودن، دکتر بودن، مهندس بودن، یا فشار زندگی یا یه حادثه ای اختلال روانی درشون ایجاد کرد، خوب بودن. شما سالما چرا خودتون رو با دست خودتون دیوونه کردین؟ راهب نصرانی داره تماشا میکنه چه خبر امرو اینجا. گفتن علی جان این سنگ قابل تکون خوردن نی. حالا اون وقت ابزار شکستن سنگ و اینا هم که نداشتن، باید کلنگ می آوردن با نوک تیز کلنگ خورده خورده می کندن ببینن چی میشه. فرمود برید کنار. همه کنندگان کار اومدن کنار. فکر میکنم اولین باری که من روایت رو دیدم در ارشاد شیخ مفید در اواخر قرن سوم نوشته شده. مفید شنیدید از علمای بزرگ شیعه است، از فقهای شیعه است، از متکلمین شیعه است. اگر به نظرش درست نمی اومد که نمی نوشت. همه رفتن کنار. امام دو طرف سنگو خود خالی کردن که دست بتونه سنگو بگیره. خالی شد. دو طرف سنگو گرفتن، نه اینکه کندن و گلتوندنش، سنگو بلند کردن 5 متر برتر پرتش کرد. آب جوشید. گو هر چی مشکی دارین بیاین آب بردارین. راهب اومد پایین. آخه علی که یه سنگ خارا رو که 100 نفر نتونستن تکون بدن تکون داد، دل تو رو نمیتونه تکون بده؟ و چرا با غیر علی پیوند زدی که دل تو بتون آرمه میکنه و از سنگ سختر؟ چرا؟ تو بیا، علی مرده و زنده نداره. داره؟ نداره به خودش قسم. من اینو تو چند تا کتاب دیدم که تو نخلستانای نزدیک نجف یه غیر شیعه بود، یه شیعه روی خود اذیت کرد. الان ننوشتن چی کارش کردم. اون شیعه خیلی دلگیر شد، کشاورزم بود، بهش گفت اینقدر منو اذیت نکن. به این آقایی که سنی بود، اهل سنت، میرم به علی شکایتتو میکنم. گفت همین الان برو، همین الان برو، برو هر درد دلی داری با علی داشته برو بینم شکایت تو به علی میکنم. علی 400 سال زیر خاکه، برو شکایت کن. این بیشتر دلش سوخ بنده خود. این آدم غیرشی سرزنش هم کرد. یه وقت میگو برو شکایت کنم و گفت برو بابا برو. 400 سال زیر خاک انگار گوشش میشنوه. برو. اومد حرم امیرالمومنین. حالا یه شب یا دو شب خیلی گریه کرد پای زری. اون وقتا هم که خلوت بود، خیلی از بس گریه کرد و زیارت کرد و شکایت کرد و چرتش برد و امیرالمؤمنین رو دید، فرمود درسته که دلت سوخته و به خاطر شیعه بودنت به مشکل خوردی، ظلم بهت شده، اومدی حرم من شکایت کنی، من انتقام بگیرم از این، نمیگیرم، کاریشم ندارم، تلافیم نمی کن. گوه علی جان چرا؟ فرمود یه حقی به من داره، سنی به تو حق داره؟ فرمود بله. یه روز سوار اسب بود، بلند بود دیگه، تو این نخلستان داشت عبور میکرد، چشمش افتاد به گنبد من، پیاده شد، سلام کرد و تعظیم کرد. من کاریش ندارم، تو هم صبر کن به خاطر من. برگشت گو رفتی شکایت کردی به اربابت؟ گو آره. بچه جوابتو نداد؟ گو جوابمو داد. خب اون سنیه کسی نبود که پیاده شد و تعظیمه به امیرالمومنین؟ هیچکی نمیدونست تو نخلستان. گو امام به خوابم اومد و اینجوری گفت. گو علی؟ والا تالیش که خبر نداشته که من از اسبم پیاده شدم، احترام کرد، منو برد و ببر پیش علی. گو من تازه اومدم. گو باشه، بی با هم بریم، من کنار زری علی جلوی تو بگم غلط کردم و شیعم بشم، حرم میخوام شیعه بشم. خب این علی رو کنار میزنی سراغ کی میری؟ علی از اوناییه که این اخلاقو داره، دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمنان نظر داری. راه اومد پایین، اومد پیش امیرالمؤمنین، گفت آقا کی هستی؟ جزء انبیایی؟ فرمود نه، برای چی میپرسی؟ من پیغمبر نیستم. پیغمبر ما رسول الله بوده که از دنیا رفته. گفت من در کتابهای گذشتمون خوندم در این نقطه آب وجود داره، یه سنگ خیلی سنگینی روی این آب که در قدرت کسی نیست سنگو بلند کنه، یا یه پیغمبر میتونه بلند کنه یا جانشین به حق یک پیغمبر. تو کی هستی؟ فرمود من جانشین پیغمبر، خلیفه پیغمبر. تو شوهر دختر پیغمبر آخر الزمانی؟ گو منو شیعه کن، مسیحی شیعه شو. بعد حضرت بهش فرمود الان که شیعه شدی برو خونت. گفت من نیومدم که برگردم. کجا داری میری؟ فرمود جنگ با معاویه. گفت منو ببر. اومد و در جنگ صفین شهید شد. این مسیحی شیعه شده از شهدای بزرگ جنگ شد. همین آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا شود که گوشه چشم تو با یه نگاه مسیحی رو شیعه کردی، با یه نگاهت از رحم مادر تا الان ما رو نگر داشت. چجوری شکر کنیم؟ چجوری که یه عده شیعن تو زمان ما دارن بیدین میشن، لائیک میشن، کلیساهای خونگی میرن، مسیحی میشن، اما هنوز ما عاشق تو و بچه هات موندیم. هیچگی هم نمیتونه محبت تو رو از ما بگیره، هیچگی. این علم امام، حالا رسیدیم به نقطه بحث، نقطه بحث که ابی عبدالله مثل پیغمبر، مثل زهرا، مثل پدرش امیرالمؤمنین، عالم به ما کان و به ما هو و کائن و به ما هو و یکون بود. ابراهیم رو که چند هزار سال با امام حسین فاصله داشت، تمام ارزش‌هاشو میشناخت. یعنی عالم کامل به ابراهیم بود و ارزش‌های او رو به خودش انتقال داد. این مشکلی نداره، نه محضر میخواد، نه امضا میخواد، نه سند میخواد، نه مهر دولتی میخواد، نه این اداره اون اداره رفتن میخواد. آیه شریفه چند تا ارزش ابراهیم رو بیان میکنه. آیه‌ای که دیروز شروع شد یا پریروز، ربنا وجعلنا مسلمین لک، خدایا پروردگارا، مالک ما، مربی ما، من و این ابراهیم اسماعیل و دو بنده تسلیم به تمام معنا در برابر خودت قرار بده. در عالم تسلیم اصلا آدم با پروردگار هیچ حرفی نداره، فقط میگه اون چه تو بخوایی، اون چه تو بگی، اون چه تو انجام دادی. این معنی تسلیم، تسلیم حلال تو، حرام تو، قرآن تو، نبوت تو، امامت تو، دین تو، تسلیم مسائل اخلاقی تو، مسائل باطنی تو، خلع نمیذارم باشه، من به طور کامل تسلیم تو هم. این خیلی مقامه، خیلی مقامه. جناب کشاورز که 50 هکتار زمین داری، یکی دیگه 100 هکتار، یکی دیگه 200 هکتار، یکی 400 هکتار، بخشی از آبشو که از آسمان میده، بخشی از آبشو که از رودخانه های جاری میده، بخشی از آبشو که چاه عمیق زدی از زیر زمین بهت میده، نور خورشیدش هم که او میده، هوا رو هم که برای گیاه او میده، استعداد زمین رو برای رشد گیاه هم که او میده. حالا 500 هکتار، 400 هکتار گندم داری و جو داری، چقدرشو خدا بهت میگه زکات بده؟ چقدرش؟ یعنی این 500 هکتار گندم میگه 250 هکتارشو زکات بده، 200 هکتارشو زکات بده. مگه زکات این 500 هکتار 200 هکتار 50 هکتار چقدر میشه؟ رساله ها رو نگاه بکنید ببینید از هر خروار زکات گندم جو چقدر زکات داره. کارخونه داره بزرگوار که سر سال میشینی حساب میکنی 20 میلیارد تومان گیرت اومده، 20 میلیارد. حالا در قرآن میگه 4 میلیاردشو برای دین من بده، 16 میلیارد شمال خودت. چند تا کشاورز و کارخونه دار و مغازه دار تسلیم امور مالی پروردگارن؟ چند امتیاز ابراهیم به تسلیم کامل ابراهیم به پروردگار مهربان عالمه. کامل ابراهیم گلدار بود، یه مسقال زکات گوسفند و گاو و شترشو دریغ نکرد، سال به سال زکات شد داد. به ابراهیم گفت بچه 13-14 سالتو بیار تو مسجد الحرام روبروی بیتی که خودت ساختی سرشو از بدن جدا کن، ذبحش کن. گفت چشم. آدم تسلیم هیچی رو از دینش، حقایق دینش، مسائل دینش، زکات دینش، خمس دینش کم نمیذاره، چون سه حالت تسلیم یا حالت پوریه، یه مایه فوق العاده ایه. میگه من و اسماعیل و دو بنده تسلیم واقعی خودت قرار بده. 57 سال ابی عبدالله اصلا در حوزه تسلیم خدا به سر برد و با حالت تسلیمم از دنیا رفت. تسلیم محض. تو مکاشفه ای که قبل از 27 رجب تو حرم پیغمبر داشت که پیغمبر رو دید، به پیغمبر عرض کرد یا رسول الله من الان شما رو دارم میبینم، میشه منو با خودت ببری؟ پیغمبر فرمود نه، نه حسین جان، نمیشه ببرم. گفت تکلیف من یا رسول، تو خواب داره میگه چیه؟ پیغمبر فرمود اخرج الال عراق، حرم منو رها کن برو. ائمه ما عاشق حرم پیغمبر بودن، عاشق، ولی پیغمبر داره بهش میگه حرم منو ترک کن. چشم. فقط حسین من، خودت، برادرت، برادرات، پسرات، بچه برادرات رو تو این سفر نبر، زنها و دخترات هم ببر. خدا در آینده نزدیک تو و مردتو تو بیابون قطعه میبینه و زنان و دختران رو هم به اسارت از کربلا تا شام. هیچ التماسی به پیغمبر نکرد که خدا بخوا این اتفاق نیفته. تسلیم. تو سوره احزاب به امت میگه راجع به پیغمبر و سلمو تسلیمن. ببینید دوتا سلمو یکیش امر، تسلیمن مفعول مطلقه. یعنی اگه خیر دنیا و آخرت میخواید ببینید کامل با 20 نمره 20 تسلیم پیغمبر باشید. چرا ما تسلیم خدا و پیغمبر باشیم؟ چون همه خیر پیش اوست و در همه خیر رو هم کلیدشو داده به پیغمبر. از طریق تسلیم من هر خیری رو از خدا میتونم بگیرم، از پیغمبرم میتونم همه خیری رو بگیرم. معنی تسلیم. ربنا واجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتن مسلمتن لک. این دعا رو اول آیه برای خودشو اسماعیل کرد، بعد رفت سراغ نسلش. و من ذریتنا امتن مسلمتن لک، این حال تسلیمو به نسل منم بده که این دعا حال تسلیم و به ذریه منم بده. ما استجابت این دعا رو تو گودال میشنویم. الهی رزن به غذایک. دعای ابراهیم. صبرن علا بلایک، تسلیمن لامرک. این دعای مستجاب. خب درس داره میده ابراهیم. به نسلتون دعا کنید، دعا مستجابه برای نسل، برای بچه هاتون، پسراتون، دختراتون. من یه آیه فردا براتون میخونم از سوره مبارکه احقاف، خیلی آیه عجیبیه که بر اساس دعای ابراهیم به نسلش، حضرت سید الشهدا هم دعای عجیبی به نسل خودش کرده. یعنی ارث برده دعای به نسل و از ابراهیم. چی بودن اینا؟ 3 سالش بود، داشت یتیم میشد. قرآن نزدیک 23 بار راجع به یتیم آیه داره. امام حسین داغ علی اکبر سوزوندش، اما داغ قاسم 2 برابر سوزوندش. یکی شهید شدنش و یکی یتیم بودن. تو گفتگویی که کنار خیمه با قاسم داره معلوم میشه امام با اون عظمت عرشیش تحمل کشته شدن قاسم رو نداشت. اما علی اکبر وقتی به باباش گفت به من اذن میدی برم، فرمود پسرم برو. اما اصلا حاضر نمیشد به قاسم اجازه بده. 3 سالش بود. امام مجتبی صداش داد کنار بسترش. 3 سال دیگه، بچه 3 سالی شد. تو خانوما الان باشه بچه 3 ساله است دیگه، هیکلش چقدره، درکش چقدره. بچه 3 ساله رو کنار بسترش نشون، گفت قاسم جان 10 سال دیگه با عموت یه سفر میری، محلی که میری اسمش کربلا. این علم امامه. قاسمم تون محل 30,000 گرگ عموت و محاصره میکن، یک چشم هم زدن از عمود جدا نشو، مسلح باش، از عمود اجازه بگی برو جان تو فدا کن، اگر دیدی عمود اجازه نمیده اینجا هیچ اشکالی نداره، التماسش کن، اصرار کن، پافشاری کن. ما نمیدونیم ابی عبدالله چجوری حاضر شد. یک کلمه دیگه بگم، خیلی طاقت بحث کامل شهادت قاسم رو ندارم. صبح که داشتم توضیح میدادم داشتم میمردم، اصلا مرگم رو به چشمم داشتم میدیدم. امام وقتی که قاسم شهید شد هیچ راهی نداشت برای حرکت دادن جنازه قاسم الا اینکه باید میشست قاسم رو که رو زمین افتاده بود به حالت نشونده بلندش میکرد، به سینه میگرفتش، بغلش میگره، پیاده میآورد جنازه رو تا کنار خیمه ها. خیلی سخت. خیلی. اینم که تو روزه ها میگن قاسم گفت عمو استخونام شکست، استخوناش نشکست. از سر قاسم تا پا تو روایت داره روز زد زیر سوم اسبها، استخونها کوبیده شد، پهن شد. دیدید که گاهی خانوما توی خونه تو هونگ با دست هونگ استخونو میکوبن، اسکلت بدن کوبیده شد. پیاده آوردش کنار جنازه علی اکبر خابون با یه متر فاصله، دوتا جنازه ها رو نچسبوند. زینب کبرا دخترها خانوما دیدن این جنازه رو که با فاصله گذاشت یه متر، بعد علی اکبر خودش اومد وسط دوتا جنازه نشه، گاهی صورتش رو میذاشت رو صورت اکبر. گاهی صورت رو صورت قاسم. گاهی فریاد میزد ثمره قلبم علی. گاهی ناله میزد یتیم برادرم. خدایا ما رو دنیا و آخرت اهل بیتی قرار بده، ذریه ما رو مؤمن واقعی و شیعه قرار بده، امام زمان رو دعاگوی ما قرار بده، شهدا و اموات کل شیعیان جهان رو با حسینت محشور کن.